أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين. بحث در شرط پنجم بود از شرایط زکات، تعلق زکات، تمکن از تصرف در مال. از کردیم روایاتی که در این رابطه وارد شده است، این روایات را به سه دسته می توان تقسیم کرد، چون لسان این روایات در رابطه با اون عنوانی که نفی شده از زکات، در آن عنوان یکی نیست. السنه این روایات که زیاد هست در مجموعه از روایات هم گفتیم شاید به حد استفاضه و تواتر هم برسد، السنه اینها یکی نیست و میشه این روایات را به سه مجموعه و سه طایفه تقسیم کرد. دسته اول، مجموعه اولا، روایاتی که عنوان مال غائب در اون آمده است، این را عنوان موضوع نفی زکات قرار داده است. حالا یا مال غائب است یا مالک غائب است، دور است از مالش. این دسته اول که دیروز خونده شد، حوالی 8 تا یا بیشتر روایت این عنوان آمده است. دسته دوم، روایاتی که عنوان موضوع نفی زکات را قدرت و عدم قدرت بر اخذ قرار داده است. مجموعی از روایات، آنها هم دیروز خوانده شد، این عنوان را گرفته است در موضوع نفی زکات، هم یقدر علی اخذ، مالی که قدرت و تمکن بر اخذش را داره، مالکش باستی زکاتش را بده، حتی اگر در دست خودش نباشه، قرار داده در دست دیگری، ولی میتواند بگیرد وقت بخواد. این ظاهر لسان روایات دسته دوم بود. این هم دیروز این دست خونده شد، 3-4 تا 5-6 تا روایت بود، برخش هم معتبر بود. دسته سوم و طائفه سوم، روایاتی است که تحت عنوان دین و ودیعه و این عناوین آمده است و عنوان ما لم یصل الی ید صاحبه درش آمده، عنوان ما لا یصل الی ید المالک، لیس فی ید المالک، درش زکات نیست. اینم دسته سوم. روایات متعددی به این عنوان آمده است، یکیش صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود در همان وسائل جلد 9 صفحه 96 حدیث 5، قال قلت لأبي الحسن الرضا سلام الله عليه الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما، مالی دارد، مالش رو به دیگری به عنوان دین داده است یا ودیعه گذاشته از دست کسی دیگری، ولی لا یصل الیهما، فعلا به اونا نمیرسه، چون مثلا دین اون نداره بده یا معجل وقتش نرسیده. ودیعه هم همینجور جایی است که لا یصل الیهما. بعد از این نباید له الودیعه و دین فلا یصل الیهما ثم یأخذهما، بعد میگیره توشون، متمرکن بشه، ممکن بشه میره یصل الیهما، یأخذهما، متى یجب علیه الزکات، چه وقت بر او زکات واجبه. قال اذا اخذهما ثم یحول علیه الحول یزکی، بعد از اینکه عقص کرد و در حقیقت وصل الیهما، ثم یحول علیه الحول، یک سال هم بگذرد، یعنی اون سالی که گذشته است، زمانی که گذشته است، ولا یصل الیه ما، در این زکات نیست، بلکه وقتی وصل الیه اخذهما، إذا أخذهما ثم يحول عليه الحوض يزكي. این معناش اینه که اون سالهایی که گذشته است چون در اختیارش نبوده، لم یصل الیه ما، لا یصل الیه ما، عنوانی رو که سائل فرض کرد زکات درش نیست. تحقیق هم داده بود مورد سوال سائل بر بدیعه که باقی بر ملک خودش و دین، تطبیقش بر ودیعه خیلی مهم بشون، در ودیعه انتقال ملک نیست، در دین دائن دیگه مالک اون عین نیست، اینه که داده به عنوان دین، مالک در ذمه مدیونه، ولی در باب ودیعه نه، عین مال ملک اوست. اونجا هم باز گفتشون در سوال اخذ شده، فرض شده ودیعه. پس میزان ملکیت تنها نیست، این ملکیتی که در ودیعه هست بایستی یصل و الیه باشه، چون لا یصل و الیه زکات نداره، مگر از وقتی که یصل یک سال برش بگذره بعد از وصول و اخذ. پس این دلالت این روایت برای این عنوان ما لا یصل الیه صاحبه، گرچه مالک هم باشه، این رو هم مالک باشه، زکات نداره. روایت دیگر باز در این رابطه معتبره سماع است. قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاه، این در دین آمد. قال ليس في عليه فيه زكاتون حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاه، فوقتی که نگرفته و به دستش نرسیده این مال، مالی که در ذمه دیگرانه، زکات برش نیست. وقتی اخذ کند قبضه فعلیه الزکات. و این هو طال حبسه علی الناس حتی یمر لذلک السنون فلیس علیه زکات حتی یخرج. یه هرچند این طول هم بکشه، و این هو طال حبسه علی الناس حتی یمر رو لذلک سنون، حتی مدت این محبوس باشه، نه در اختیارش نباشه، در اختیار مردم باشه که دین داده به اونا، چون فرض کرد که لهو الدین و علی الناس، به اونها داده در قرض، طول هم بکشه مدت قرض یا مدت اینکه دست مردم، حبسه و علی الناس حتی یمر رو لذلک سنون، سالها هم بگذره لیس علیه زکات، اون سالها زکات نیست، چون در حقیقت در دستش نیست. حتی یخرج، تا بیرون بیاد از ذمه مردم، بیاد دست خودش برسه، یخرج یعنی حاصل بشه به دستش. میگن مثلا حاصل رو میگن خراج، چیزی که خارج بیاد حاصل بشه. حتی یخرج و اذا هو خرجه، تحصیل شد زکاه و لعامه دالک، اون سالی که خرجه برای اون سال زکات برش واجبه، اون سال خروجش، حالا یا مثل بقیه روایات یک قول هم باز بگذره، یا یک تو بعضی روایات دیگه بود برای یک سال باستی زکات بشه، که حالا به قرینه اون روایات دیگه گذشت مشخص میشه که یک سال باز بگذره و هو خارج، در اختیارش باشه فیدهی حولت. خب این روایت هم خیلی روشنه که تا به دستش نرسه این مال، یخرج همون حصول به دسته، همون حصول تحصیل نشه مال، مالی که در دست دیگرانه ولی مال اینه، درش زکات نیست. و منها روایت دیگر باز معتبره ابن سنانه، یه معتبره صحیح ابن سنان بود که بر نفی مال ملکیت عبد از اون فرمان به اون استناد شد و استدلال شد. مال فی ید مملوک علیه زکا، امام فرمود لیس علیه زکا، سوال با سوال کرد علی مالکه زکا، مولاه زکا، علی سیده زکا، فرمود نه بر سیدش هم نیست، تعلیل کرد لانه لم یصل الی سیده و لیس هو للمملوک، یا انه لم یصل الی سیده و لیس هو للمملوک. اون صحیحه هم چون در سوال شده اونجا از اینکه این مالی که در دست برده این آقاست، عبد این آقاست، آیا زکات داره؟ بر خود عبد اول سوال میکنه میگه نداره، بر سیدش سوال میکنه زکات داره، بازم میگه نداره، بعد تعلیل میکنه. اونجا سوال تو مثلا یه شبهه میفته که نه بر عبد نه بر سید بر این مال زکات نیست، امام تعلیل میکنه، لانه لم یصل الی سیده و لیس هو للمملوک. و این تعلیل امام یک ضابطه کلی است که کل مال لم یصل الی مالکه لیس فیه زکات. در سیاق تعلیل هم هست، مخصوصا اونی که لانه داره توی نسخه انه داره، بازم همونه، یه نسخه لانه داره انه یا لانه لم یصل الی سیده الی السید و لیس هو للمملوک. از این استفاده میشه که هم ملکیت شرطه و رضا بر عبد نیست زکات، هم وصول به مالک شرطه و رضا بر سیدش هم زکات نیست. از این روایت در حقیقت هر دو شرطیت استفاده میشه، هم ملکیت، هم به شرط چهارم بود، هم از زید از کلام امام که یک تعلیل کلی است، هم ملکیت لازمه ولذا چون مملوک یا مالک این عبد مالک این مال نیست، بس گفتیم بر عبد نیست، هم وصول الیاد المالک لازمه ولذا امام فرموده است که بس سید هم نیست. این دوتا نفی رو امام با این دو جمله تعلیل کرده در همین، دو تا نفی زکات را، نفی زکات از عبد، نفی زکات از سید، تعلیل کرده که اون یکی برش زکات نیست چون لیس مالکه، لیس هو للمملوک، این یکی هم برش زکات نیست که مالکه که سیده چون لم یصل الی یده. پس این روایت هم میشه دلیل برای اینکه هر ملکی که نرسد به دست مالکش لیس فیه زکات. میشه از روایات همین دسته سوم که عنوان لم یصل و یصل را موضوع قرار داده، که این عنوان یه مقدار اوسع از اون عنوان یقدر و لا یقدر یا غائب و عدم و غیر غائب. اینم یک روایت که سندش هم صحیحه بود. روایات دیگر هم روایات متعددی است که در باب دین وارد شده، برخی از روایاتی که در باب دین وارد شده که لیس دین زکاتون حتی یخرج، شبیه همون روایت سماعه که خوندیم، روایات مختلفی است، بعضی هاش فقط همین گفته لیس حتی یخرج، بعضی هاش یه تعلیل هم درش هست، تعلیل به عدم وصول یا به محبوس بودن یا در دست نبودن، از اون گونه تعلیل ها هست که اینایی که در این تعلیل ها آمده به نفع به درد این دسته سوم بخوره که شبیه همه روایت شما هست که اونم در دین بود. شاید بهترینش و روشنترینش از نظر صحیحه زرار است. صحیحه زرار هم در همون باب لازکات علد دائنه صفحه 100 از همین جلد 9 حدیث 1 قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرا على من زكاته على المقرض أو على المقترض. شخصی به شخص دیگری مالی را وام داده، قرض داده، زکاتش بر کیست؟ زکات این مال بر قرض دهنده است یا قرض گیرنده است؟ قال لا بل زکاتها ان کانت موضوعه عنده حولا على المقترض. اگر یک سال این مال بماند دست اون کسی که قرض گرفته، زکاتش بر قرض گیرنده است، در حقیقت مالک شده قرض گیرنده، مال اون دیگه بعد از قرض. اگر یک سال در نزد قرض گیرنده مان، زکات درش داد. قال قلت فلیس علی المقترض زکات و مقرض زکات، اونی که قرض داده زکات برش نیست، اون مالک اصلی مال بوده. تو ذهن سائل این سوال بوده، اون مقرض قرض دهنده او مالک مال بوده، فلیس علی المقرض زکاتها. قال لا یزکی المال من وجهین، یک مال که از دو طرف دو بار زکات داده نمیشه، هم مقترض زکاتش بده چون یه سال پیشش مونده، هم مقرض هم زکات بده. لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد ولیس علی الدافع شیئون، اون دفع کننده مال که مقرضه و قرض دهنده است چیزی بر اون نیست. لانه لیس فی یده شیئون، هی تعلیل میکنه امام، لانه لیس فی یده شیئون انما المال فی ید الاخر، فی ید الاخر نسخه بدل، فمن کان المال فی یده زکاه. امام این توهمی که تو ذهن این بود رد کرد. اولا بهش گفت مگر میشه از یک مال دو بار زکات بگیریم، یه بار او بده یه بار این بده؟ اینکه نمیشه. بعد توضیح داده که در حقیقت گرچه این مقرض مالک مثلا در ذمه او مالی که باز اون بعد پس بده بهش بعد، ولی حالا در دست چیزی نیست. لیس فی یده شیئون انما المال فی ید الاخر فمن کان المال فی یده زکاهو، هر که اون مالی که در دستشه و یک سال بمونه زکات کنز در حقیقت بر او زکاته. این و این چون قرضداد شد مال اون، دست او اگه یک سال مونه باز بده مقترض زکات شد، مالش رفت در ذمه مقترض، مقرض ملکش شد در مال ذمی در ذمه مقترض، دست مقرض نیست دیگه این مال، پس برای این زکات نیست چون لیس فی یده شیئون انما المال فی ید الاخر فمن کان المال فی یده زکاه. این تعلیل معناش اینه که ملکیت کافی نیست، اینجا مقرض مالکه ولی مالک مالیست در ذمه مدیون و مقترض، مقرض قرض دهنده مالک مالیست در ذمه مقترض قرض گیرنده، ولی مالی که در دست او نیست، حالا در دست مالکش نیست، ایزه بیاد این مال. پس وقوع در ید وصول الالید لازمه، این شرط در زکات این قبیل اموال، اموالی که حول درش مثلا لازمه. فمن کان المال فی یده زکاه. قال قلتو، باز سائل زراره است دیگه، از فقه هاست از بزرگان اصحاب امام، هی سوال میکنه اون جهات اشکال خودش بیان میکنه. قال قلتو افیزکی مال غیرهی، افیوزکی مال غیرهی من ماله. گفته خب اگه اینجوری اون مقترض بیچاره این مال که باید باید پس بده، این باید زکات مال رو بده بعدم باید این مال پس بده، در حقیقت زکات مال دیگری رو داده، در حقیقت مقترض زکات مال دیگری رو داده اینجا، چون این مال رو باید پس بده بعد همه اندازه که گرفته که حالا مقدار با دادن زکات کم میشه باز پس بده. افیوزکی مال غیرهی من ماله. این جهت اشکال تو ذهن سائل بوده، زراره بوده. فقال علیه السلام انه ماله مادام فیده، تا وقتی که در دست خودشه مال خودشه، مال غیر نیست، چرا میگی مال غیر؟ انه ماله مادام فیده ولیس ذلک المال احد غیره. این تا وقتی که در وقت قرض گرفت دیگه شد مال خودش، قبل از که قرض بگیره ولی مال دیگری بود، ولی قرض که گرفت شد این شد مال خودش، دیگری مالش رفت در ذمه این آقا. ولی ایسه دالک المال احد غیره، بر مال کسی دیگه این نیست غیر از خودش. بعد ملتفت شد که ایشون نقطه ای که تو ذهنش دیگه خب بالاخره این مال کم میشه با دادن زکات، بعد همین مقدار هم باید برگردونه، خواست این شبهه رو درست دفع کنه از ذهن چیز، بگه که بالاخره این مال حالا که در دستشه میتونه از این مال سود ببره، درسته خسارت میکنه ولی سود هم اگر کرد سودش هم مال خودشه، چون سودش هم مال خودشه خسارتش هم مال خودشه، یکیش هم زکات. فقال انه ماله مادام فی یده ولیس ذلک المال احد غیره. ثم قال یا زراره ارأیت وضیعت ذالک المال و ربحه لمن هو، کم آوردن اون مال، کم شدن اون مال، اگر تلف بشه، اگر خسارت کنه، قیمتش پایین بیاد، یا برعکس سود کنه، ربحش مال کیه و از کیه؟ ارائیت وقیع اطلالک مال و ربحه لمن هو و علا من؟ قلت للمقترض، گفتم جواب داد دراره کنم، مال مقترض، اگر خسارت کنه از کیزه مقترض رفته، سودم کنه سودش مال مقترض، قرض گیرنده است، نه مال مقرض و قرض دهنده. قال فله الفضل و علیه النقصان، حالا که فضلش مال خودشه، سودش مال خودشه، نقصش هم مالیاتش و هزینه هاش و ایناش هم مال خودشه دیگه. من له الغن فعلیه الغر، فله الفضل و علیه النقصان، و له ان ینکح و یلبس منه و یأکل منه و لا ینبغی ان یزکیه. اون نواقص دیگه و اون سودا همه مال خودش، ولی زکاتش نباستی بده، باستی بده، بل یزکیه فانه علیه، اینا همش بر اونه. این روایت خیلی جامع و جالبیه، راویش هم دراره است، امام هم قشنگ همه شقوق نکات ذکر کرده. من شاهد، من نقطه استدلال به این حدیث همون وسطشه که گفته لیس علی المقرض دافع شیء، یعنی اون قرض دهنده، لأنه لیس فی یده شیء، انما المال فی ید الآخر، فی ید الآخر، فمن کان المال فی یده زکا. یه قاعده کلیست و یه ضابطه کلی داره میگه که تا مال انسان اون که مملوکشه در ذمه دیگری است یا جایی گذاشته، تا در دستش نباشه، لایکون فی یده، مسلط برش نباشه، زکات درش نیست. اینم یه روایت، بعد یکی دو سه روایت دیگری شبیه این شاید از روایات دین بشه پیدا کرد که اینا مجموعاً دسته سوم رو تشکیل میدم که عنوانی که در این دسته آمده برای نفی زکات، این که اگر مال لا یصل الی سیده، لا یصل الی مالکه، در دست مالک نباشه، تحت سلطه و استیلای مالک نباشه و تحت یدش نباشه، این زکات نداره. اینم دسته سوم. پس سه دسته از روایات هست، هر سه دسته اصل شرطیت شرطی را زائد بر مالکیت شرط کنه. قدر متعقن اینا اینه که بالاخره جایی که مال نیست در دست مالکش، گرچه ملکش، ملک تلقش هم هست، ولی در دستش نیست، قائبه، یا مثلا نمیتونه تحصیلش کنه، در دست دیگرانه بهش نمیدن، قدرت هم نداره از اونا بگیره، حاسبن، قویان، سلطان شوهر اون نسبت به زنش ازش گرفته، زن نمیتونه ازش پس بگیره، به هر جهتی مالی که نمیتونه بگیره دسته دوم، یا غائبه دسته اول، یا لیس فی یده دسته سوم. بالاخره این روایات شرطی را اضافه میکنه بر مالکیت در تعلق زکات، و اون مثلا متمکن بودن، اون تعبیری که مشهور کردن، متمکن بودن از اون مال، مسلط بودن بر اون مال. اصل این شرطیت به این روایات پس ثابت میشه قطعا. از قدی مجموع این روایات هم مجموع زیادی است، حد تواتر هم میرسه و ما یقین داریم این را همش خلاف واقع صادق نشده، کذب نیست، علاوه بر اینکه مقدار زیادشون هم معتبر بود، اکثرشون سندشون صحیح بود. پس بنابراین اصل این شرطیت پنجم، شرط پنجم زائد بر مالکیت، به این روایات ثابت میشه. و آنچه که مهمه این که حالا ببینیم این مواردی که در این سه دسته از روایت آمده، تو هر یک از این سه دسته لسان روایات فرق میکرد با لسان روایات دسته دیگر. این لسان ها آیا یه مطلب را میگن؟ میشه این سه تا عنوان رو برگردونیم به یه عنوان جامعی همجور که مشهور کردن؟ یا اینکه نه، باستید بر مورد تک تک این سه دسته در همون مواردی که این سه دسته از روایات آمده قائل بشیم به نفی زکات، در بیشتر دین مثلا، ودیعه‌ای که لایصل الی، هاي مواردی که توی روایات آمد، مالی که محبوس، مدفون، مهجور، کسی گرفته، غاصبی گرفته، بیش از این نمیتونیم یک چیز کلی استفاده کنیم. این بحث جهت دومه از بحثی که در حقیقت جهت مهم، این جهت دومه. مشهور آمدن از مجموع این روایات یه عنوان و ضابطه کلی استفاده کردن، ضابطه تمام و تمکن که مرحوم سیدی تعبیر کرده، تمام و تمکن و من التصرف. بعضی هم سعی کردن این شرط برگردن به همون مالکیت، بگن کمال الملک، ملک و تام، تمامیت رو به مالکیت زدن، گفتن این جهان ملک هست ولی ملک تام نیست. ولی این تعبیر تمام نیست که در بعضی از کلمات فقهاء در شرایع اینجوری آمده باشه. در فقه عامه هم دیدم اونجا هم تمام الملک آمده، این یه شرط مستقلی ندیدن از مالکیت. ولی کار درست اونست که مرحوم علامه و دیگران کردن تو در مشهور فقهای ما، این شرط مستقلی کردن، چون ملکیت در اینجا تامه، در دین ملکیت تام و غیر تام نیست، در ودیعه که در دست دیگری است ملکیت تامه، تمام الملک هست. تمکن از تصرف اگه در دستش باشه نباشه، یا مثلا قادر پس بگیره قادر نباشه پس بگیره، اینا ملکیت اعتباری، ملکیت را یک امری اعتباری نقصان درش ایجاد نمیکنه، این عدم تمکن خارجیه. فلذا یک شرط دیگری است، این شرط اضافه بر ملکیت و تمام الملکیت. تمام الملکیت مثلا در رابطه با عبد ممکنه بگید که ملکیتش مالکیتش مستقل نیست، پس تمام الملک نیست، اما اینجا ملکیت تمامه. نقصانی در خود ملکیت که حکم وضعی است نیست، این شرط دیگری است و حقم با فقهای ماست که این رو به عنوان شرط دیگری زائد بر ملکیت شرط پنجم قرار دادن. خب حالا ببینیم این شرط حدودش چیه، چه اندازه از این سه دسته از روایات چه عنوان داریم میتونیم استفاده کنیم که اون عنوان بگیم ضابطه و معیار این شرط این عنوانه. مرحوم سه عنوانی رو که آورده همون تمام و تمکن من التصرف فرموده، عنوانی که استفاده میشه به عنوان شرط پنجم تمام و تمکن من التصرف. تصرف هم ظاهرش تصرف خارجی است، یعنی انتفاع و تقدیم و قلب در مال و اتلاف مال و استفاده از مال و نه تصرفات وضعی. تمکن از تصرف تکوینی خارجی ظاهر عبارت ماده به قرینه مثال هایی که میزنه، همه مثال هایی رو که ایشون میزنه از این قبیله، هفت تا مورد را مثال میزنه، یکی مال غائب، یکی مال حضرت خدمت شما محجور، یکی مال مدفونی که منسیه، یکی مال مغصوب، این رو مثال میزنه و بعد مثال میزنه به مال مرهون و موقوف و منظور و تصدق، مالی که نظر کرده تصدق. هفت مثال میزنه، یعنی هفت مورد رو ذکر بکنه به عنوان مصادیق این عدم تمام و تمکن من تصرف. گفته در اینها نیست چون تمام و تمکن من تصرف نیست. بعد هم میفهمد معیار در تمام و تمکن عرفه، یرجع فیه الى العرف. اگر کسی بگه این تمام و تمکن چیه، فلان چیز منافات داره با تمام و تمکن نیست، میگه میزان عرفه. بعد هم میرم اون جهت سوم که عرض کردیم، میگه اگر شک کرد مقتضای شک هم احتیاطه، یا مگر استصحابی جاری میشه، این بحث سوم میشه. حالا ما باز این سه دسته رو نگاه کنیم، ما سه دسته داریم در حقیقت. اولا ببینید این سه دسته، این عناوینی که آمده است در این سه دسته، میشه این رو به یه عنوان برگشت داد، چون ظاهر بعضیاش اوسع از بعضیای دیگره. مثلا دسته سوم اوسع از اون دو دسته قبلی است، گفته ان یصل فی یده، خد الوصول في يد ومعيار الرجل، ولكن ليس في يده، ولو يتمكن ان ياخذها این شاملش میشه، لیست فیده و زکات نداره. نصد که در روایت دسته دوم میگفت ازا کان یقد را علا اخذه زکاهو، اگر در دست دیگری است لیست فیده ولی میتونه بگیره، نگرف یدعهو فیده هم زکاهو، برای همه سنینی که در نزد اونا گذاشته. روایت دسته اول که اصلا مخصوص به جایی است که اصلا غائبه، نیستش اصلا، یا مال مدفون یه جایی گم شده یا دست غاصبیه، غاصب بهش پس نمیده، او دیگه خیلی مزیقه، موردش موارد خیلی زیقیه. پس بنابراین این سه دسته از نظر عنوان عناوین به نظر اولی این سه عنوان همه هر سه تاش یه جور نیستن، مخصوصا دسته سوم اوسع از اون دو دسته اول دوم. ما با این سه دسته از روایات اولا خود اینا رو چگونه با هم جمع کنیم که یه عنوان واحدی استفاده کنیم، بعد اون عنوان چیه، حد و مرزش چیست، و در این هفت موردی رو که مرحوم ماتن به عنوان مصداق عدم تمکن ذکر کرده واقعا میشه در همه این هفت مورد بگیم یا نه، چه نکته ای داره در این هفت مورد، این بحث آه.